اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام، اینجا واشنگتن دی سی است و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شنوندگان گرامی، بر علاوه خبرها، گزارش را در موردی که وزارت دفاع افغانستان ادعای اردوی پاکستان را مبنی بر نگهداری خانواده آمریکایی کانادایی در جریان حصارت این خانواده در افغانستان رد کردند. جزئیات این گزارش بعد از خبرها تقدیم شما میکنیم، اما نخست مشروع خبرها را احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام، وزارت دفاع افغانستان ادعای اردوی پاکستان را مبنی بر نگهداری خانواده آمریکایی و کانادایی در جریان اسارت این خانواده در افغانستان رد کرد. اردوی پاکستان روز پنجشنبه گفت که 5 فرد، یک مرد کانادایی، همسر آمریکایی و 3 فرزند آنان را بر اساس معلومات استخباراتی ایالات متحده از قید طالبان آزاد ساختند. اردوی پاکستان همچنان گفته است که این 5 تبعه خارجی را طالبان در سال 2012 اختطاف کرده و در افغانستان نگهداری میکردند و به تاریخ 11 اکتبر 2017 به کرم ایجنسی پاکستان منتقل شده بودند، ادعایی که وزارت دفاع افغانستان آن را رد میکند. وزارت دفاع افغانستان نگه داشتن این خانواده توسط طالبان در خاک افغانستان را ادعای محض میخواند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که خانواده آمریکایی در پاکستان نگهداری میشد. در این زمان اداره مقامات نظامی پاکستان میگویند یک تبعه آمریکایی با 3 طفلش به دنبال رها شدن آنها از قید طالبان بعد از 5 سال پاکستان را ترک گفتند. اما ولی تبعه کانادایی شاور کلمن نخواست، به گفته وی به دلیل ترس از بررسی و تحقیقات با فامیلش به آمریکا سفر نماید. این فامیل بعد از دادن اطلاعات از جانب استخبارات ایالات متحده به پاکستان در نزدیکی منطقه قبایلی کرم ایجنسی توسط اردوی پاکستان نجات یافتند. رئیس شورای ولایتی سرپل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت گروه طالبان شب گذشته به روستای دره میرزاولنگ در استوایی صیاد این ولایت حمله کردند که در نتیجه آن این دره باز هم به دست جنگجویان این گروه سقوط کرد. میرویس بیژن، خبرنگار ما، هم اکنون در ارتباط مستقیم با ما قرار دارد که جزئیات بیشتر را تقدیم میکند. آقای بیژن، صدای ما را میشنوید؟
بله آقای، درست بایتان دارم.
میتونین آخرین جزئیات تصرف مرزاولنگ توسط طالبا بگوین؟
برای دومین بار شب گذشته روستای مرزاولنگ یا دره مرزاولنگ در بلوچستانی صیاد سرپل به تصرف طالبا در آمد. رئیس شورای ولایتی میگه که در این رویداد بیشتر از 5 طالب کشته شده و یک نیروی امنیتی هم جان باخته. همچنان شمار از نیروها زخمی است که تا هنوز ارقامش مشخص نیست و مقامات امنیتی و فرمانده پلیس ولایت سرپل میگه که نیروهایشان از این دره که چند روز پیش با تصرف طالبان در آمده بود دوباره قدمشه تکتیکی کردن، ولی تا هنوز جزئیات دقیق از این قدمشه تکتیکی مشخص نشده و طالبان ادعا کرده که بیشتر از 7 پوسته و چندین کمربند امنیتی را در روستا به دست آوردن و برای فعلا این دره که یک دره استراتژیک در ولسوالی صیاد سرپل به شمار میره با تصرف مطلق طالبان است و مقامات امنیتی میگن که تلاش دارن تا به زودترین فرصت عملیات بازپسگیری در روستا را آغاز بکنه و زمانی که طالبان این ساحه را تصرف کردن هیچ خانواده و هیچ گروهی از افراد ملکی در اینجا حضور نداشتن، تنها این ساحه جنگی بود و 450 خانواده که در حمله خود طالبان یا تصرف بار اول روستای مرزاولنگ به مرکز سرپل آمده بودند تا هنوز به مرکز روستای مرزاولنگ برنگشته بودند.
پس یعنی دو ماه قبل وقتی که بعد از 2 هفته طالبان این قریه را تصرف کرده بودند، 36 کشته، البته همه غیر نظامی و نیروهای خیزش مردمی کشته شدند، 450 هم رقمی که شما گفتین خانواده در این درگیری فرار کردن و تا حال برنگشتن. پس یعنی به طور قطع تلفات غیر نظامیان رخ نداده دیگه؟
تا هنوز از تلفات غیر نظامیان در سقوط بار دوم روستای مرزاولنگ بر رسانه ها و بر ما ارقام نشده.
یعنی معلومات شما هم ایست که از منابع غیر حکومتی که دوج افراد غیر نظامی دیگه بوده باش نداشتن، این خانواده‌ای که فرار کرده بودن دوباره برنگشتن؟
دوج کسی بوده باش نداشتن و طالبان هشدار داده بود برای مردم ملکی در صورتی که دوباره به این منطقه بیاین خانه هایشان هم درمیتن و خود مردم هم قتل عام میکنن. به این خاطر به سر تازی که مردم جان به سلامت برن، هیچ کسی در این روستا زندگی نمیکرد و کلشان در مرکز سرپل زیست داشتن.
آقای بیژن بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان، البته با شما در تماس می باشیم در مورد جزئیات بیشتر. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ملل متحد میگوید که تلفات غیر نظامیان در افغانستان در اثر حملات هوایی نیروهای افغان و آمریکایی در مقایسه با سال گذشته بیش از 50% بلند رفته است. این در حالی است که بر اساس استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان، نیروهای آمریکایی حملات هوایی خود را بر شورشیان در افغانستان افزایش دادند. تحقیق کنندگان ملل متحد با نشر گزارش روز پنجشنبه گفتند که در از آغاز سال روان میلادی تا پایان ماه سپتامبر حداقل 250 غیر نظامی در اثر حملات هوایی کشته و 261 نفر دیگر زخمی شده اند. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز جمعه در مورد معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان تصمیم اتخاذ کند. همچنان انتظار می رود ترامپ پالیسی شدیدتری را در قبال ایران اعلام نماید. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
قصر سفید اوایل روز جمعه اعلام کرد که رئیس جمهور ترامپ با مشوره با گروه امنیت ملی آمریکا پالیسی جدید این کشور را در مورد ایران تصویب کرده است. اعضای کنگره ایالات متحده میگویند در حالی که ترامپ معامله هسته‌ای ایران را تایید نمی‌کند، از کنگره بررسی دوباره تعزیرات بر ایران را تقاضا نخواهد کرد. قصر سفید میگوید پالیسی جدید ایران بیشتر بر خونسا کردن نفوذ حکومت ایران و روش سلطه‌جویانه آن به ویژه حمایت آن کشور از دهشت افغانی و جنگجویان متمرکز خواهد بود. رئیس پارلمان ایران روز جمعه گفت که هر گونه حرکت ایالات متحده علیه معامله هسته‌ای توهین به سازمان ملل متحد میباشد.
روند محاکمه نواز شریف سرعظم سابق پاکستان، دختر و دامادش که قرار بود امروز صورت گیرد، به دنبال زدخورد بین پلیس و طرفداران وی در بیرون محاکمه تا 19 ماه اکتبر به تعویق افتاد. زدخوردها پس از رسیدن دختر و داماد نواز شریف به محاکمه آغاز گردید. نواز شریف باز هم به خاطر مریضی و تداوی خانمش در لندن نتوانست در محاکمه حاضر شود. طالبان پاکستانی میگویند که یک ژورنالیست محلی را در شهرک نارام صحابی پشاور کشتند. این گروه تندرو در یک اعلامیه گفته است که جنگجویان آن گروه هارون خان را به اتهام همکاری با استخبارات حکومت پاکستان کشتند. پلیس گفته است که این خبرنگار محلی توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. یک اعلامیه اردوی مصر حاکی است که 6 عسکر مصری روز جمعه در اثر گلوله‌باری مردان مسلح بر یک پسته امنیتی در شبه جزیره سینا کشته شدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
حمله بر نیروهای امنیتی از زمان ریاست جمهوری محمد مرسی رئیس جمهور تندرو سابق آن کشور بعد دنبال اعتراضات عمومی علیه وی از سال 2013 به این سو به یک امر معمول تبدیل شده است. نیروهای امنیتی منطقه را جستجو نموده و با حمله کنندگان درگیر شدند. اعلامیه میگوید که 2 تن از حمله کنندگان کشته و 1 نفر آنها زخمی شده است. مصر با جنگجویان مسلمان مرتبط به گروه دولت اسلامی در شبه جزیره سینا در جنگ میباشد. از زمان خلع محمد مرسی تا کنون صدها تن از نیروهای امنیتی در همچو حملات کشته شدند.
و آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده ادامه داشته و تعداد تلفات آن به 31 نفر رسیده است. این در حالی است که صدها نفر دیگر هنوز مفقود می باشند. در این آتش‌سوزی بیش از 1500 منزل، تأسیسات عامه و سایر امارات تومه حریق گردیده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش این بخش خبری. وزارت دفاع افغانستان ادعای اردوی پاکستان را مبنی بر نگهداری خانواده آمریکایی و کانادایی در جریان احضارات این خانواده در افغانستان رد کرده. اردوی پاکستان دیروز گفته است که 5 تبعه خارجی را طالبان در سال 2012 اختطاف کرده و در افغانستان نگهداری می‌کردند و به تاریخ 11 اکتبر 2017 به کرم ایجنسی پاکستان منتقل شده بودند، ادعایی که وزارت دفاع افغانستان آن را رد می‌کند. مقامات پیشین استخباراتی افغانستان نیز رهایی این اتباعی آمریکایی و کانادایی را معامله میان شبکه استخبارات پاکستان خواندند. سمسام سیرت از کابل در این مورد جزئیات دارد.
اردوی پاکستان دیروز با نشر خبرنامه‌ای گفته که این 5 فرد، یک مرد کانادایی، همسر آمریکایی و 3 فرزند آنان را بر اساس معلومات استخباراتی ایالات متحده از قید طالبان آزاد ساختند. حکومت پاکستان برای رهایی این افراد که به گفته مقامات آن کشور امروز خاک پاکستان را ترک کردند، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مورد توصیف و تمجید نیز قرار گرفتند. اما وزارت دفاع افغانستان نگهداشتن این خانواده توسط طالبان در افغانستان را ادعای محض می‌خواند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که خانواده آمریکایی در پاکستان نگهداری میشد.
اونا در خاک پاکستان بوده، اونا آزاد شدن. اگر در خاک افغانستان می بودن، اینجا افغانستان میتونن که در عملیات شبانه یا روزانه اونا را وقت آزاد میکردن. مگر در خاک پاکستان اونا بودن و اونا بر اساس راپورهای آمریکایی اونا آزاد کردند.
در همین حال امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در صفحه تویترش نوشته است که رهایی خانواده 5 نفری آمریکایی معامله میان سازمان استخباراتی پاکستان، ISI و گروه طالبان است. با آنکه طالبان هنوز در مورد چگونگی رهایی این خانواده اظهار نظر نکرده است، اما وحید مجد، مقام پیشین این گروه، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هنوز دقیق نیست که این خانواده در خاک پاکستان نگهداری میشد یا در خاک افغانستان. آقای مجد افزود که احتمالاً این خانواده در بدل پول و یا تبادله زندانیان رها شده اند.
حتما در اینجا معامله صورت گرفته باشه شاید، و ما هنوز مطمئن نیستم که واقعا آنچه که دولت پاکستان یا فوج پاکستان میگه همونطور درست بوده باشه. اما اگر یک معامله صورت گرفته باشه، غیر از پول مسئله دیگه هم بوده باشه، شاید ما در آینده با شاهد آزادی زندانیان طالب هم باشیم از زندان.
وزارت دفاع ایالات متحده گفت که هنوز هم شمار از اتباعی آمریکایی در قید شبکه حقانی به سر میبرند، اما آزادی این خانواده را پیشرفته در این خصوص خواند. دگر جنرال کنت مکنزی، مشاور وزیر دفاع ایالات متحده، در جریان یک کنفرانس خبری رهایی اتباعی آمریکایی را انکشاف خوب در راستای تطبیق استراتژی جدید ایالات متحده در آسیای جنوبی خواند.
ما این آزادی اتباعی آمریکایی توسط نیروهای پاکستانی را یک انکشاف بسیار مطلوب در رابطه با تطبیق استراتژی جدید میدانیم. ما این اقدام پاکستان را یک گام مثبت و جلو میپنداریم.
با آن هم دانا واید، یکی از سخنگویان وزارت دفاع ایالات متحده، گفت که وزارت دفاع آمریکا هنوز هم به این باور است که استخبارات پاکستان با گروه‌های دهشت افغان رابطه دارد. خانم واید در رابطه به این که آیا نیروهای آمریکایی در عملیات رهایی این افراد شامل بوده اند یا نه، از دادن معلومات خودداری کرد. در این حال جنرال میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت باید نخست تحقیق شود که آیا برای رهایی این افراد معامله صورت گرفته است یا نه.
خب در خصوصی مثلا باید یک مقدار تحقیقات صورت بگیره تا اینکه مشخص ابراز نظر شود که کدام معامله دیگه وجود داشته یا نداشت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پس از رهایی این خانواده آمریکایی از بند طالبان و حقانی، از پاکستان تشکری کرد و این اقدام اردوی پاکستان را آمادگی آن کشور برای مبارزه با تروریسم خواند.
شنوندگان گرامی، در تازه ترین انکشاف، مقامات پاکستانی میگویند که نیروهای نظامی آن کشور تایر موتر حامل اختطاف شنوندگان را هدف قرار دادند که برای رهایی آن افراد انجامیده است. اما تحلیلگران پاکستانی میگویند که رهایی اختطاف شنوندگان کانادایی و آمریکایی نمیتواند تاثیر عمده بر رفع اختلافات میان واشنگتن و اسلام آباد داشته باشد. توجه کنید به مطلب در رابطه از همکارم قدیر مشرف.
حسن عسکری رضوی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در پاکستان میگوید که از اظهارات مقامات افغان در رابطه به عدم موجودیت اختطاف شوندگان در افغانستان متعجب نشده است، به خاطر که به باور وی مقامات افغان نمیپذیرند که آن افراد در خاک افغانستان نگهداری شده و بعد به پاکستان آورده شدند. مقامات نظامی افغانستان امروز به صدای آمریکا گفتند که اختطاف شوندگان اگر در خاک افغانستان بودند خود آن افراد را رها میکردند. آقای رضوی میگوید معلوماتی که به نظامیان پاکستانی ارائه شده از جانب نیروهای آمریکایی فراهم گردیده است، لذا آمریکایی‌ها از حقیقت اوضاع و معلوماتی که به پاکستان رسیده است آگاهی دارند. نیروهای نظامی پاکستانی بر اساس همان معلومات فراهم شده از جانب نیروهای آمریکایی دست به این اقدام زده و اختطاف شوندگان را رها کردند. آقای رضوی ادامه می‌دهد که اگر نیروهای پاکستانی حقیقت را نمی‌گویند، نظامیان آمریکایی که این معلومات را فراهم کردند حقیقت را می‌دانند، به خاطر که این عملیات نظامی که تنها توسط نیروهای پاکستانی صورت گرفته است در هماهنگی نظامیان آمریکایی و پاکستانی انجام شده است. روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از نقش پاکستان در رهایی یک شهروند آمریکایی، شوهر و فرزندان وی از قید تندروان در پاکستان ستایش کرد. ایالات متحده تا هنوز هم به موقف خود مبنی بر حمایت و پناه دادن شبکه حقانی و سایر گروه‌های دهشت افغانی در خاک آن کشور ایستاده است. اما آقای رضوی میگوید که این شکایت‌های اداره آقای ترامپ بی پیشینه نبوده و در گذشته هم در زمان حکومت باراک اوباما مطرح شده و رئیس جمهور ترامپ بر آن تاکید کرده است. او میگوید یکی از شکایات عمده و بزرگ واشنگتن از اسلام آباد همین است، اما فکر میکنم باید خرسند بود که جان تعدادی از افراد از خطر نجات داده شد و اکنون دو طرف میتوانند کنار هم بنشینند و روی همکاری و هماهنگی نظامیان آمریکایی و پاکستانی بحث کنند، چرا که تنها با همکاری و تعامل میتوان علیه دهشت افغانی مبارزه کرد، نه از راه مقصر شمردن یکدیگر. حتی اگر از رهایی این افراد یک تفسیر سیاسی صورت گیرد، خود کار درستی در این مقطع زمانی نیست. این در حالی است که انتظار می رود وزیر خارجه و بعد وزیر دفاع ایالات متحده در آینده ای نچندان دور از پاکستان دیدن کنند. سوال مطرح می گردد که آیا رهایی این اختطاف شوندگان می تواند بر بهبود روابط میان واشنگتن و اسلام آباد تاثیر بگذارد یا خیر؟ آقای رضوی می گوید این دیدگاه ها بدون شک در نشست دو جانبه میان وزرای خارجه آمریکا و پاکستان مطرح خواهد شد، اما بهبود روابط میان دو کشور زمانگیر است. Somehow, in one way or the other, آقای رضوی میگوید به نوعی باید واشنگتن از رها شدن این افراد از قید ربایندگان خرسند باشد، اما بهبودی روابط میان اسلام آباد و واشنگتن زمانگیر است، چرا که دو طرف دیدگاه ها و مواضع خود را داشته و حرف های برای گفتن دارند که انتظار نمی رود این اختلاف نظرها تنها با رهایی این افراد از بین برود. یک مقام ارشد طالبان به صدای آمریکا ادعا کرد که زن و شوهر اختطاف شده در جریان اسارت به دین اسلام گرویده بودند. آن مقام گفته است که طالبان پس از آن نیازی به نگهداری آنان نداشته و آنان را آزاد کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها، نیروهای مشترک افغان و آمریکایی در ولسوالی دی بالای ولایت ننگرهار در مقابل داعش پیشرفت کردند و ده ها قریه را از وجود تندروان داعش پاکسازی کردند. این در حالی است که مقامات افغان در ولایت ننگرهار میگویند که از دیشب به این طرف طی عملیات شدید هوایی و زمینی شماره از افراد داعش کشته و مجروح شدند. در این مورد ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که قوای مشترک افغان و ماموریت قاطی دیشب مراکز عمده داعش را در ولسوالی دیبالا هدف قرار دادند. خوگیانی گفت در درگیری‌های زمینی و حملات هوایی بر اهداف داعش 15 جنگجوی آن گروه کشته شده و 5 تن دیگران زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در جریان عملیات مشترک زمینی با کمک حمایت هوایی ماموریت قاطع تا هنوز بیش از 20 قریه بزرگ در دیبالا که ده ها قریه کوچک نیز شامل آن می باشد از حضور داعش پاکسازی شده است. وی افزود عملیات اکنون در منطقه پاپین به شدت ادامه دارد و در حالت پیشروی به سوی مناطق آسیب پذیر اوغز و گرگوره است، جایی که رهبری داعش حضور دارد.
داعش وسلوال وجل شوی دی او پینجا نور تکن شوی دی.
در هنگامی عملیات 15 داعشی کشته شده و 5 داعشی دیگر زخمی است. همچنان یک خانم هم کشته شده. عملیات جریان دارد. بیش از 20 قریه پاکسازی شده. عملیات به خیلی دقت به پیش برده می شود. جایی که داعش حضور داشته باشد، عملیات آنجا انجام می شود. دستاوردهای خوبی در پی داشته است. داعش اکنون رهبریش را در ننگرهار و در سایر مناطق افغانستان از ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار انجام می دهد. بر اساس اظهارات مقامات امنیتی در ننگرهار، منطقه اوغز ولسوالی دیبالای این ولایت نقطه مرکزی گروه داعش می باشد. باشندگان محل می گویند که عملیات تا هنوز زاری از تلفات و خسارات ملکی بوده است و مناطق زیادی از تصرف داعش بیرون شده است. حاجی سازولی ولسوال دیبالا به صدای امریکا گفت که عملیات به خوبی جریان دارد و برای نگهداری مناطق تصفیه شده همکاری مردمی وجود دارد. مردم محل هنوز در امن هستند. دیروز مقامات وجود داشت اما امروز مقامات وجود ندارد. عملیات به کامیابی به پیش می رود. مردم محل وعده کردند که محلات پاکسازی شده را خودی آنها نگهداری می کنند. اما کارشناسان امور می گویند عملیات هوایی بر ضد داعش تا حد تلفات ملکی را در قبال داشته می باشد. محمد آصف شینواری ژورنالیست و آگاه امور در مورد چنین بیان دارد.
اولین بار نیست که در ولسوالی دیبالا عملیات صورت می گیرد، بلکه از دو سال به این طرف امنیت طور به شکل وقفه‌ای دوای امنیتی می رند برای که دو روز و دوباره منطقه را ترک نکنه که سبب ازی شده که مردم خانه هایشان را ترک بکنه و منطقه را رها کنه. هر باری که عملیات میشه تلفات و خساراتی به افراد ملکی وارد میشه.
مدت یک ماه قبل در ولسوالی دیبالا تا دو حمله جداگانه هوایی بیش از 10 فرد ملکی کشته و بیش از 15 تن دیگر زخمی شده بود. باشندگان محل حملات هوایی و عملیات های زمینی نیروهای افغان را در برابر داعش در آن ولسوالی مؤثر نمی دانند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296. ایالات متحده از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو خارج شد و این اداره را به تبعیض علیه اسرائیل متهم کرد. اسرائیل این اقدام ایالات متحده را ستایش کرده و خارج شدن این کشور از سازمان یونسکو را اعلام کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
ایالات متحده و اسرائیل از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو خارج شدند. امریکا دلیل خروج خود را جانبداری ضد اسرائیلی یونسکو گفته است. ساعت‌ها بعد اسرائیل نیز اعلام داشت که از این سازمان خارج می شود. یونسکو که مقر آن در پاریس است، پس از پایان جنگ جهانی دوم به منظور حفاظت از میراث‌های فرهنگی و طبیعی جهان ایجاد شد. ایالات متحده حدود 20% بودجه این سازمان را پرداخت می کرد و خارج شدن آن کشور می تواند ضربه بزرگ مالی به یونسکو تلقی شود. هدر نارد، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که تصمیم ترک کردن یونسکو توسط آمریکا به آسانی گرفته نشده است، بلکه از یک پروسه دقیق گذشته است. آمریکا در مورد یونسکو یک سلسله نگرانی ها دارد.
این تصمیم بازتاب دهنده نگرانی های ایالات متحده در پیوند به دین های پرداخت نشده این سازمان نیاز برای آوردن اصلاحات اساسی و ادامه جانبداری های ضد اسرائیلی است.
سخنگوی وزارت خارجه افزود که نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد از ضرورت آوردن اصلاحات در مورد ملل متحد و در خصوص این سازمان تاکید ورزیده است. او گفت که ایالات متحده نمی خواهد سیاست و ضدیت با اسرائیل در یونسکو موجود باشد. یونسکو از این تصمیم ایالات متحده اظهار افسوس کرد. ارینا بوکووا، آمر عمومی یونسکو در پاریس مقر این سازمان، به خبرنگاران گفت ایالات متحده و یونسکو دائم مرتبط دانسته شدند.
United States matters for UNESCO and UNESCO matters for the United States. In fact, if you go back into history,
ایالات متحده برای یونسکو و یونسکو برای ایالات متحده از ارزش زیاد برخوردار است. در حقیقت هرگاه به تاریخ بنگرید، آمریکا تنها از جمله بانیان این سازمان نمی باشد. این مفکوره که شما می توانید از طریق تعلیم و تربیه، علوم، فرهنگ و افهام و تفهیم به صلح دست یابید، یک مفکوره آمریکایی می باشد که در جلسات مسلسل و کنفرانس های وزرای تعلیم و تربیه در دوران جنگ روی آن تاکید شده بود. از این سبب جای بسیار افسوس است که ما مکتوب را با ارتباط خروج ایالات متحده از یونسکو از وزیر خارجه دریافت می.
ساعت پس از اعلام این تصمیم واشنگتن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز گفت که کشورش یونسکو را ترک می کند. آقای نتانیاهو تصمیم واشنگتن مبنی بر خارج شدن از یونسکو را یک اقدام دلیرانه و اخلاقی توصیف کرد. پس از آن که یونسکو در سال 2011 به فلسطین به عضویت کامل آن سازمان رای داد، ایالات متحده از تمویل بخش اعظم یونسکو دست کشید. وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرده است که قرار است تصمیم خروج آمریکا از یونسکو در دسامبر 2018 عملی گردد. در همین حال روسیه از تصمیم آمریکا مبنی بر ترک کردن یونسکو ابراز تأسف کرد. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت این تصمیم آمریکا روند تطبیق شماره از پروژه‌های مهم یونسکو را مختل خواهد ساخت.
و شنوندگان گرامی، گروه عفو بین الملل طی مراسم اسد روزگی دستگیری چندین عضو ترکی این سازمان در استانبول یاد بود به عمل آورده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می کنم. همکاران و دوستان، عادل اسر رئیس دفتر سازمان بین الملل در ترکیه در روز سالگرد تولد این مقام طی نامه خواستار رهایی او شدند، نامه‌ای که ده ها شخصیت سرشناس آن را امضا کرده بودند. صد روز می شود که خانم اسر همراه با تعداد از فعالین حقوق بشری در یک جزیره در استانبول در قید به سر می برند. ملینیا بایم از اداره عفو بین الملل می گوید که این فعالین زمان دستگیر شدند که همه مصروف یک ورکشاپ آموزشی بودند.
آنان در روز سوم یک ورکشاپ بودند. این ورکشاپ به گونه معمول در مورد امنیت دیجیتالی و همچنان در مورد حفظ سلامت مدافعین حقوق بشر در شرایط دشوار جریان داشت.
سارانوالان ترکیه به طور رسمی علیه 10 نفر از فعالین حقوق بشر که در ماه جولای بازداشت شده بودند، همراه با تانر کلیک رئیس عفو بین الملل در ترکیه اعلام جرم کردند. آنان خواستند که این فعالین به اتهام حمایت از سازمان‌های دهشت افغان به 15 سال زندان محکوم شوند. سازمان عفو بین الملل این اتهامات را نادرست و به اساس خواند.
Imprisonment of human rights defenders is doubly problematic because then the people who would be
زندانی کردن مدافعین حقوق بشر دو چند مشکل ساز است، زیرا افرادی که می‌خواهند در مقابل سوء استفاده کنندگان بایستند خود خاموش ساخته می‌شوند.
این دستگیری ها بخش از سرکوبی های حکومت ترکیه است که بعد از کودتای سال 2016 آن کشور صورت می گیرد و این اقدام باعث تیرگی روابط میان ترکیه و متحدین غربی این کشور گردیده است. از سوی هم سفارت ایالات متحده آمریکا در ترکیه خدمات صدور ویزا را بعد از دستگیری بدون دلیل 2 شهروند آمریکایی به حالت تعلیق درآورده است. گفته می شود که این دو تبع آمریکایی با اتهام داشتن روابط با فتلا گولن روحانی ترکی مستقر در ایالات متحده متهم شدند. روحانی که از سوی حکومت ترکیه برای اندازه کودتا در آن کشور مقصر است. رجب طیب اردوغان یک باری دیگر در تازه ترین واکنشش ایالات متحده را به پناه دادن به این روحانی ترکی متهم کرد.
ایالات متحده امریکا تلاش دارد تا از حق فرد حراست کند که به سازمان دهشت افغان فتح‌الله ارتباط دارد، کسی که بدون هویت دیپلماتیک در قنصلگری این کشور پنهان است.
کشیدگی ها میان ترکیه و آلمان همچنان در حال شدت یافته است که 11 آلمانی به اتهام دهشت افغانی مورد پیگرد قرار دارند. قانونگذاران آلمانی به شمول اخ اینسل می خواهند تا اروپا همچنان سیاست های امریکا را در قبال آن کشور
دنبال کند.
ما هنوز هم با ترکیه همکاری های نظامی، فعالیت های مشترک استخباراتی، کمک های نقدی داریم و اتحادیه اروپایی در مورد اتحادیه گمرکی و صدور ویزه آزاد برای شهروندان ترکی در حال گفتگو با ترکیه است. ما شاهد هستیم که ایالات متحده موضوع را با روش‌های متفاوت تعقیب می‌کند. ما باید از خود بپرسیم که در حال حاضر چه باید کرد.
در همین حال، روابط ترکیه با کشورهای متحده ناتو همچنان کشیده است و ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا توضیح را از حکومت ترکیه بگیرند که چرا دو کارمند قنسلگری این کشور در ترکیه بازداشت شدند. شنوندگان گرامی رادیو آشنا، این بود بخش خبری این بخش که تقدیم شما شد. حالا برنامه پشتو آمده نشر است.